الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی در باره مسئله 43 که سید فرمودن اگر مکلف وضو داشته باشد آنگاه نمازی بخواند و بعد ناقضی هم صورت بگیرد، شک در مقدم و مؤخر آن به وجود بیاد چه می شود؟ بحث شد که استصحاب جاری است و قاعده فراغ هم کارکشا است، ولی که شرط استصحاب اینه که در باره طهارت جاری بشود، و شرط این که تاریخ صلات معلوم باشد. تاریخ صلات که معلوم بود، طبق همون مبنایی که سید طباطبایی یزدی و محقق خراسانی دارند که در مجهوله تاریخ اگر احد و همان مجهول باشد و الاخر و معلومن، در اون مجهول و تاریخ استصحاب جاری می شود و در معلومات تاریخ استصحاب جاری نمی شود که سرش رو گفتیم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه به عنوان تکمیل و تتمیم بحث کتاب تنقیح جلد 6 صفحه 90 و صفحه 103 تا صفحه 111 مسئله را مفصل بحث میکند و میفرماید که این قضیه در واقع به 3 صورت تصویر می شود. صورت اول تاریخ نماز صلات معلوم است و تاریخ حدث مجهول، که در این صورت گفته شد در متن آمده استصحاب در باره طهارت جاری می شود و در باره حدث جاری نمی شود و در باره صلات جاری نمی شود. بحث بین صلات و حدث است. و فرض دوم این است که عکسش باشد، تاریخ حدث معلومه و تاریخ صلات مجهوله، بر مبنای سیدنا الاستاد در هر دو طرف استصحاب جاری می شود و تعارض می کند. و در و صورت سوم این است که معلوم صورت سوم چه می شود؟ هر دو مشهورتی، هر دو مشهورتی واضحه. صورت سوم که هر دو مجهول باشد، در مجهوله تاریخ استصحاب دل اتفاق جاری نیست، بر منتها با اختلاف مبانی بر اساس مبنای شیخ انصاری عنایت کنید در مجهوله تاریخ استصحاب به اتفاق صاحب نظران جاری نمی شود، منتها بر اساس رأی شیخ انصاری و محققین عینی و سیدنا الاستاد عدم جریان استصحاب به مانع برمی خورد، تعارض می کند. مانع یعنی چه؟ یعنی هر استصحاب مانع آن استصحاب طرف مقابل آن هست. و اما بر اساس مبنای محقق خراسانی و سید طباطبایی یزدی، استصحاب در مجهوله تاریخ ارکانش تمام نیست، چون که اتصال شک به یقین احراز نمی شود که شرط استصحاب چه بود؟ احراز اتصال شک به یقین بود. این مطلب که ایشان می فرماید بعد از این مسئله یک نکته تکمیلی هم دارند و آن این است که در مجهوله تاریخ که چه بود؟ مجهوله تاریخی که در مثال اینجا بود، ناقض و صلات وضو دارد، یقین دارد که وضو داشته ولی نماز خونده و یقین دارد ناقضی هم صورت گرفته، ولی شک در این است که ناقض قبل از صلات بوده یا بعد از صلات. در این صورت می فرماید که اگر نوبت به استصحاب رسید، هر دو استصحاب جاری است بر مبنای ایشان، بر مبنای سید یزدی استصحاب در معلوم التاریخ جاری نمی شود و در مجهول التاریخ جاری می شود. چرا؟ چون در مجهول التاریخ ارکان استصحاب تمامه و در معلوم التاریخ استصحاب ارکانش تمام نیست. چرا ارکانش تمام نیست؟ بر اینکه شک نداریم، فقط یقین داریم. قبل از تحقق حدث یقین به عدم حدث داریم، بعد از تحقق حدث یقین به وجود حدث داریم، شک در واقع نداریم. ارکان استصحاب کامل نیست. این تکرار کردم برای این که خب همه این عزیزان در اصول نیستن، برای شما تکرار بود. از باب اتفاق فقه اصول ما دوتاش چیز شده است، با هم ارتباط برقرار کرده است. اینجا اصل میخوانیم، اونجا فرقش رو تطبیق میکنیم. چیز عجیبی هم مدیریت بالاستی. علیرضا برای شما چیز خیلی ساده بود، این عزیزانی که فقط فقه میان اینو نیاز داشت که توضیح براشون بدن. هم بسیار خوب. و اما سیدنا استاد که میفرماید که در معلوم التاریخ هم استصحاب جاری میشود، برای این است که میفرماید این معلوم التاریخ که در کنار مجهول التاریخ هست به اعتبار زمان اجمالی این هم مجهول میشود. یعنی الان حدث وقتش معلومه، اما به اعتبار اینکه شک داریم حدث قبل از صلات بود یا بعد از صلات، به اعتبار تردیدی که در وقت صلات هست، این حدثی که معلوم است از حیث زمان تفصیلی، آنگاه از حیث زمان اجمالی مجهول می شود که قبل از صلات بوده یا بعد از صلات. بعد از که مجهول شد چه می شود؟ ارکان استصحاب تمام است. یک یقینی داریم که قبلا وضو بوده، یک شکی داریم که الان حدث است. اون وضو استمرار داشته تا نماز خونده شده تا بعد از حدث یا استمرار نداشته ارکان استصحاب تمام. می فرماید در صورتی که هر دو استصحاب ارکانش تمام بود آیا تعارض می شود یا نمی شود؟ رتبه را در نظر بگیرید، ادله مراتب دارند. اینجوری نیست که هر کجا که دلیل شرعی بود رتبهش با دلیل شرعی دیگه یکسان در یک درجه باشه. درجات ادله شرعی هم رتبه بندی شده است، مورد دارد از خودش، به عبارت دیگر مورد خاصی برای اجراء دارد. بنابراین در این رتبه بندی ببینیم اولا که در این مسئله‌ای که گفته شد قاعده فراخ جاری است طبق مبنای سید و سیدان الاستاد و سیدان حکیم، قاعده فراخ جاری است. برفرض اگر قاعده فراخ رو نادیده بگیریم، چرا نادیده بگیریم؟ اشکال کنیم. چه اشکالی؟ بگیم که غفلت وجود داشته، یادمان نرود؟ اگر احسنتون قاعده فراغ اگر توجه کردیم که ما یک نماز خوندیم صورت محفوظه برام، ولی نماز ما در یک حالت شک و تردید بود، میدونیم اینجوری خوندیم، حالا بعد از که میدونید که اونجوری خوندید قاعده فراغ جاری میشود؟
حقبش و قدایی اصل احسان به تعدم مقبله.
بسیار خوب. بنابراین در حقیقت معنای قاعده فراخ چیه؟ اصالت عدم الغفلت هست. معناش اینه که در قاعده فراخ شرطی داریم و شرط این است که از نص استفاده شده که هو اذکر حین العمل، اون موقعی که عمل رو انجام میداده این حواسش جمع بوده، یادآوری داشته است و نمازش رو درست خوانده است. الان احتمال میدیم که غفلت صورت گرفته باشد، میگیم اصل عدم غفلت است. این اصلا اصل عقلایی است. هر کجا اصل عقلایی گفتیم عقبش میشه چی؟ بنای عقلا. در این مدرک اعتبارش هم هست بنای عقلا. اگر گفتیم که این قائل فراغ اینجا شرطشو نداشته، غفلت بوده، قائل فراغ جاری نیست، قائل فراغ که جاری نبود نوبت به استصحاب میرسد. این دو تا استصحابی که اینجا گفتیم هر دو جاری است بر اساس مبنای سید یزدی که یکی جاری بود، قضیه حل بود که صلات معلوم باشد و حدث مجهول، استصحاب طهارت جاری می شود و حکم به صحت صلات صادر، بحث روشنه که در متنم آمده. اما بر اساس مبنای سیدان الاستاد که هر دو استصحاب جاری بشود آنگاه تعارضی صورت میگیرد و اگر تعارض صورت گرفت بعد از آن اصل دیگر دلیل دیگری داری یا نداری؟ نمای مسئله را به ذهنتان بسپارید. یک سؤالی هم بکنیم، سؤال اینه که در نهایت امر این دو مبنا که اختلاف داشت الان ما طلبه ها چه کار کنیم؟ دو مبنا رو فهمیدیم، حکم چه شد؟ ما چه راهی رو انتخاب کنیم؟ این هم سؤال در ذهنتون داشته باشید که ما چه کنیم. پس نما معلوم شد، اجازه بدید که بحث رو کاملش کنیم. در صورتی که دو تا استصحاب بود سید می‌فرماید که بازم تعارض صورت نمی‌گیرد. چرا تعارض صورت نمی‌گیرد؟ برای اینکه استصحاب جایی جاری می شود که اثر شرعی داشته باشد. اینجا استصحاب درباره صلات که عدم صلات، اصل عدم صلات، استصحاب عدم درباره صلات، اصل عدم صلات تا وقوع حدث، این استصحاب اثر شرعی ندارد. چرا اثر شرعی ندارد؟ یه ذره پیچش تنده، عنایت کنید، مثبت و اینا نیست که بگید راحت رد بشید، نه راحت رد نمیشید، یک کمی پیچش تنده. این استصحاب اثر ندارد. چرا اثر ندارد؟ با ساده سازی بگم براتون، و اون اینه که ما اینجا که استصحاب میکنیم که مدعای خودمون رو ثابت کنیم، یعنی بگیم که این نماز درست نشود و حکم اعاده یا قضا، باید خود صلات رو استصحاب نکنیم، صلات رو مقید استصحاب کنیم با قید. اگر بدون قید باشد که استصحاب نمیشد، مورد بحث نیست. صلات مورد بحث است در اینجا که اون صلات مقید به تطهیر، و اون صلات که با قید در نظر گرفته شود حالت سابقه ندارد. حالت سابقه‌ای که قید همراهش باشد در زمان سابقی وجود نداشته است، فقط خود صلات، وجود صلات، نه صلات مع القید. پس صلات مع القید که اثر براش تصور می شود وجود ندارد تا استصحاب بشود، و صلات خالی بدون قید، مجرد خالی یعنی مجرد از قید، اگر استصحاب بشود که اثر ندارد. بنابراین استصحاب در عدل مقابل که صلات باشد اثر ندارد، در صورتی که اثر نداشت جاری نیست، استصحاب طهارت جاری است بلا معارض. خب مطلب انشاءالله که فهمیده باشید. از اول گفتم که پیشش تنده که دقت کنید، که اگه نفهمیدید دوباره تکرار کنم. آقای رجب‌زاده گفتن تکرار نکنید.
سوال اینجا پیش میاد، فرمودیم که حین العمل اذکر اگر باید باشه، اگر احتمال این رو بدهیم که اون حین العمل اذکر نبوده است، احتمال نه علم، آیا بازم قاضی فراغ زمینه ندارد؟
این بحثی است درباره قاضی فراغ. سوال خیلی خوبی است. شما اگر اطمینان به غفلت داشته باشی، چون خلاف هر چیزی که خلاف اصل بود، یعنی خلاف طبیعت کار، منظور از اصل، اصل طبیعت حال، هر چیزی که مخالف طبیعت و اصل بود چه می شود؟ باید اطمینان داشته باشید، به احتمال اتفاق نکنید. بنابراین اگر اطمینان داشتید که غفلت وجود داشته، چه چیه؟ اونجا جایز. و اما اگر اطمینان نداشتید، طبیعت کار و اصل چه چیه؟ عدم غفلت هست. خب این مطلب رو فهمیدیم. در جمله کوتاه خودم در دقیقه پیدا کردم که یه بار دیگه بگم قسمت رو تا شما کنم، یه بار دیگه بگم عیب ندارم، تکرار کنم.
سکوت علامت رضاست.
خیلی خوب، سکوت بکردم. خب آیا حسین معلوم شد؟ خدا معلوم شد، تکرار نکنم دیگه. آیا مهدی معلوم شد؟
خیلی
دوباره بفرمایید. دیدید گفتم پیچش یه ذره تو میاد. اصل مسئله رو مدعا رو خوب در نظر بگیریم، بعد اون مدعا رو بفهمیم. مدعا چیه؟ مدعا اینه که استصحاب در مورد اصل، در مورد صلات، یعنی اصل عدم صلات تا وقوع حدث، این اصل اثر ندارد. مدعا خوب معلوم شد دیگه، خیلی روشنه دیگه. اصل چه شد؟ اصل عدم صلات تا وقوع حدث، چون چون تقدم و تأخر بین صلات و حدثه. این اصل که معلوم شد، خود مدعا که معلوم شد، این میفرد اثر ندارد. اثر ندارش از چه بابه؟ اثر شرعی بر این مستصحب از سوی شرع ما مترتب نیست. اینو فهمیدیم خوب. آها، چرا؟ برای اینکه در مدعای ما که در برابر حدث قرار میگیرد عدم صلات، کدوم عدم صلات؟ عدم صلات با قید هست. عدم صلات یعنی عدم صلات با طهارت، متطهرن. این اگر بود خود درست است که میشه چه؟ یک مستصحبی در مقابل این مستصحبی که اصل عدم حدث بود، ولی که از سوی شرع مستصحب به این شکل تنظیم نشده، قید جزء الموضوع نیست. ظرف که طهارت باشه، ظرف یعنی مع طهارت میشه ظرف برای صلات. این قید حتی به نحو ظرفیت هم دخل در موضوع ندارد،
ندارد.
خیلی خوب، بنابراین تا حالا خوب آمدید با ما. یه تکه کوتاه من اینم که ببندیم دیگه، الحمدلله راحت بود. تا درس خوب با توضیح نشد من خودم در دارم حل نمیشد دیگه. تا حالا خیلی خوب آمدید. پس مستصحب ما که صلات معل قید باشد که کارسازه وجود ندارد، چون که قید شرعاً برای صلات جزء الموضوع نیست، درست شد؟ اما خود صلات بدون قید مورد بحث نیست، مورد بحث نیست تا استصحاب کنیم. مورد بحث صلات با این قید تا عدل رو بزنه، عدم حدث رو بزنه. معلوم شد؟ اگر
مرکب در نظر بگیریم،
اگر دقت فرمودید دیگه کامل بود. بیشتر از این، بیشتر از این خود سید الخویی هم اگر بود دیگه توضیح داده نمیشد دیگه. این تا آقای محمدی مطلب رو تایید میکنه، اشکال نمی کنه.
استثنا طهارت برای دیگه معارض شده اینجاییست.
استثناء طهارت که حدث رو میزند، گفتم حواس شما که گفتم حدث رو میزند، ذهنتون رفت به استثناء حدث. استثناء طهارت به این مطلب که گفته شد، سوال فرعی نفرمایید که مطلب رو گرفتی و کامل شد. مطلب که کامل شد، ما درباره استصحاب عدم صلات تا حین الحدث اینجا این استثناء اثر ندارد. با شرحی که دادم کامل کامل شد. پس اون استثناء اون طرفی چه بود؟ اون استثناء طهارت بود. استثناء طهارت جاری می شود تا حین صلات، تمام. و نتیجه چی میشد؟ که صلات با طهارت قطعا.
طهارت شرط زمینی صلات
اون ربطی به این جزء الموضوع نیست. شرط که باشه، شرایط مقدمات زیاد داره پسر خوب من، جزء الموضوع نیست. جزء الموضوع نیست تا مستصحب ما بشود. شرایط که کل شرایط و مقدمات دارد، همه شرایط و مقدمات که اجزای موضوع نمیتونه باشد. این مطلب رو گفتیم و به لطف خدای متعال که خودم در دارم حل شد، اونی که توجه کردید مطلب رو کامل گرفتید و که چون پیچش تون بود یک کمی دغدغه داشت، این حل شد. بنابراین اجازه عزیزت باشیم بعد از که گفتیم استصحاب اثر ندارد چی میماند؟ همون استصحاب طهارت نتیجه چی میشود؟ نتیجه همون میشود که در متن
صحت
صلات
استصحاب
واسطه میشه. نه اون صحت ما اون حال سابقه نداریم. صلات مجرده که ما مورد بحث ما نیست، صلات به ماهی صلات که مورد بحث نیست. حالا این مطلب رو که فهمیدیم این نقطه رو عنایت کنید. نقطه چه بود؟ نقطه این بود که فتوا که صحت صلات هست فرق نکرد، بر اساس مبنای سید طباطبایی یزدی و بر اساس مبنای سیدون الاستاد اصل فتوا فرقی نکرد. چه بود؟ حکم به صحت صلات. حالا جواب اون اشکال قبلی داده شد. اشکال قبلی چه بود؟ که این دو مبنا که اختلاف دارد ما چه کنیم؟ جواب: شما به اختلاف مبانی به مشکل بر نمیخورید. مشکل جایی است که اختلاف مبانی منتهی بشود به اختلاف در فتوا. اگر اختلاف در مبنا بود ولی در فتوا اختلاف نبود چی میگید؟ میگید عبارات و ناشتا، یا میگید که خوز الغایات وترکل مبانی. مبادی هم نگید، وترکل مبانی. بنابراین جواب اون اشکال هم داده شد. اما آنچه را ما به عنوان تحقیق دیروز به محضر شما یاد آوردیم چه بود؟ یادتونه؟ گفتیم که اینجا نماز باید علل احبت وجوبا اعاده کنیم. چرا؟ چون گفتیم جای اصل اینجا نباشد. قول داده بودم به آقای موحد که سوال جواب بدم. اینجا ببینید علم اجمالی چند تا مصداق دارد. علم اجمالی که عبارت باشد از دوران امر بین الامرین، به این معنا که بگیم یکی از این دو عنا نجس یقینا، علم اجمالی است. یا علم اجمالی بین وجود و عدم، بگیم یا این نجس هست یا نجس نیست. این خودش علم اجمالیه، علم اجمالیه. منتها در صورت اول که علم اجمالی دائر باشد بین الامرین، مخالفتش مخالفت قطعیه عملیه در میاد، مخالفت قطعیه عملیه در میاد. در صورت دوم مخالفت مخالفت احتمالیه عقلائیه در میاد. لذا فقهن مخالفت احتمالیه عقلائیه هم وجهی ندارد. با سؤال ایشان نقطه جدیدی بود که برای شما گفتم. این نقطه لای نقطه ها قائم شده است که مخالفت احتمالیه عقلائیه فقهن وجهی ندارد. بنابراین امر ما دائر است درست به اینه که این صلات یا صحیح است یا باطله. اگر ترکش بکنیم، اگر به احتیاط عمل نکنیم چه میشد؟ مخالفت احتمالیه اخلاقی است و مخالفت احتمالیه اخلاقی باش شرعی ندارد. مضافاً به این که اصل را که اونجا گفتیم چه بود؟ این علم اجمالی ما در حقیقت زمینه و بستر میشد برای با وجود آمدن و تواجد یک است. تا این سفره پهن بشود یک مهمان میرسد قبل از که قاعده فرا برسد، فورا قاعده اشتغال میرسد و قاعده اشتغال که رسید مقدم میشد بر قاعده فرا. این حرفی بود که دیروز زدیم و تکمیلش رو امروز برای شما گفتیم. مسئله تا اینجا الحمدلله کامل شد، رسیدیم به مسئله 44. این مسئله 44 یک قسمتش رو بحث میکنیم، قسمتش رو ازداریم برای فردا. مسئله 44، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه. اینجا یه توضیح بدم براتون که هم خستگی بگید هم چیز. ببینید در بحث به من رحم نکنید که خب این خسته شد، یا خدای نخواست احتمال بدید که این الان گیر کرد. نه خستگی در کار نه گیر، خستگی به لطف خدا و برکات فقه، گیر عنایته. ما وستیم به یک عنایت، عنایت ما را اجازه نمیده گیر کنیم. بنابراین یه جایی فرض کنی طلب اینیت جوان تجربه داری، طلب جوان خب همه تون جوان این ندارم آشنا نیست، یکی دو تا مسئله رو یه مرتبه یا نمی یا خودش نفهمید، یا فرض کن من خوب نگفتم، یا یه جوری یه کمی زدن میشد میگه نه این به درد کار ما نخورد. از شما خواستم که چه به من گیر بدید، هر قد گیر بدید، هر قد مسئله را دقت کنید به لطف خدای متعال خیلی اطمینان و توکلم بالاست، خیلی توسلم قویه، بر اساس توکل و توسل کم آوردن در کار نیست. خاطرتان جمع، ادعای علامه داری نمی کنم، ولی با توکل و توسل کم آوردن در کار نیست. یک نکته. نکته دوم، به من رحم نکنید. یه وقتی میگید خب خسته شده یا وقت ندارد، تا جایی که نفهمیدید سوال کن، هر خد اشکال به ذهنتون آمد سوال کن. یا وقتی که خود این مطلب اصلا به نظرتون درست نیست، عقب نشینی نکنه، مکرم بیستید، به حول و قوه خداوند برای من توکل و توسل کار منو حل بکنه. من که کاری نیستم، ولی دو نقطه دارم، توکل و توسل که او خیلی کار میکنه و آسایش دو عالم در بند این دو کار است، بر ذات حق توکل، بر با ذات با نور حق توسل. این دو تا کار اگر بکنید توکل و توسل داشتی مشکلی نداری. بنابراین این توضیحی بود که بعضی از عزیزان با حقیر آشنا نباشد مطلب برشون گفته باشد. نکته دوم اینه که من خود منم روانشناسی دارم، تا میبینم که درس رو کاملا الان روشن نکردم تکرار میکنم دو مرتبه، که قطعا تکرار میکنم. ما به اصطلاحات نجفی داریم که میگه استاد اگر دو بار تکرار کن برای شاگرد، اگر سه بار تکرار کن معلوم خودش نفهمید. ولی ما از اینم گذشته ایم، احسن، عدد مفهوم ندارد، لقب مفهوم ندارد، عدد مفهوم ندارد. تا سه بار تکرار میکنیم تا اینکه درس معلوم بشه. خود حقیر خدا مخد روحی روانشناسی داده است که میفهمم الان مطلب معلوم شد و فهمیدن، و بازم بگیم قبل شما را من بدانم از شما که تقدیر بکنم یک نکته داره و اون اینه که فقط در حقتان دعا کنم. هیچ چیزی نیست، فقط دعا، هیچ چیزی نیست، خیلیه. این دعا اصلیه، برای شما دعا میکنم، من که نیستم، دعاست، دعا در مجلس درس فقه میره بالا. دعا میکنم خداوند برای همه شما توفیق عبودیت و توفیق ارتقا در مدارج علم و عمل صالح عنایت کنند، تمامی حوائج این جمع را خداوند برآورده کنند. شوخی نگه، این دعا در مجلس فقه که میره بالا دیگه، من که نیستم، فقه به سید کاظم که نبینید، به فقه اهل بیت ببینید. و از شما تشکر و بعد قدر شما هم بدانم، من در جمع شما شما رو میشناسم، فوزلای خیلی درجه بالایی دارید، یعنی فوزلایی که در گردانه اجتهاد هم جلسه شما دارن، آدم کمی نیست. اگر یه ذره مطلب سست و بی اساس باشد، خود دیگه اصلا این فوزلا رو کی میتونه جوابشو بده؟ اینا عنایت خداست. و تشکرم بکنم که شما با این فضل، با این کمال، با این دقت بحثا رو اینجوری دنبال میکنید. منم بی چیز نباشم، بی توجه نباشم و سپاسگزار باشم. سپاسگزاری من این است که هم برای شما به طور کل دعا میکنم، مجموع شما، هم فرصتی بیاد در ضمن بحث فقهی دعا کنم. عجیب جایی است که بحث فقه باشد و انتهای جلسه بحث فقه اهل بیت و دعا. خدا چشم همه ما را به جمال آقامون روشن و منور بفرما. سلامتی آقا، سلامت خط کنید.